بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله عهد بود، یکی از اسباب ایجاب فعلی بر خود نذر و دیگری یمین و دیگری عهد. گفتیم اصول مسائل عهد رو در اینجا فشرده عرض کنیم، بعد بریم سراغ حج به مناسبت مسائل حج. در اینجا ما یادداشت کردیم که 7 نکته رو درباره عهد ذکر کنیم. اول حقیقت عهد رو لغتاً شرعاً و صیغه عهد رو بیان کرد. این مطلب اول و گفتیم که در عهد تفاوتی نمی کند که مشروط به شرطی باشد یا مطلقا عهد کند فلان کار رو انجام میده. نکته دوم دلیل بر وجوب وفای به عهد بود. گفتیم آیات قرآن و روایاتی که مسئله کفاره رو میگه دلیل بر این است که عهد واجب العمل است. روایات کفاره که باب 25 از ابواب نذر و عهد، بعدم به مناسبت کفاره آخر کار میخونیم. یه روایت دیگری هم کتاب در باب 14 است که این روایت از جهاتی قابل توجهه. این روایت من بخونم، بعدم روایاتی هست در مستدرک، آدرس اونها رو هم خدمتتون عرض میکنم. این روایت 14 با اینکه مفصله من تمامشو سریع میخونم، یه صفحه هست، جلد 16 وسائل باب 14 کتاب النذر والعهد. روایت هم سند خوبی داره، چون یه نکته ای بله باب 14 حدیث 1 اول تا آخرش حدیث بیشتر نیست و مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب حسن ابن محبوب عن محمد ابن یحیی الخصعمی. محمد ابن یحیی خصعمی رو نجاشی توثیق کرده و مورد قبوله. بعضی ها میگن این همون محمد ابن یحیی الخزاز معروفه که از اصحاب خاص حضرت صادق بود. حالا این محمد ابن یحیی خصعمی همون محمد ابن یحیی خزاز باشه یا نباشه توثیق شده، بنابراین سند معتبره. عبارت رو دقت کنید، سریعتر میخونم. کنا عند ابی عبدالله جماعتی خدمت امام صادق بودیم. اذ دخل علیه رجل من موالی ابی جعفر، مردی از اصحاب امام باقر آمد خدمت امام صادق. فسلم علیه ثم جلس و بکا، نشست و گریه کرد. ثم قال جئت فداک من یه عهد سنگینی کردم، انی کنتو اعتیت الله عهدن، اعتیت الله عهدن، صیغه عهد. ان آفانی الله من شیء کنتو اخافه علی نفسی، اگر خدا به من اون عافیت داد از چیزی که میترسیدم، ان اتصدق به جمیع ما املک، هر چه دارم، خانه و زندگی و وسائل و سرمایه، همه رو در راه خدا صدقه بده. و ان الله آفانی منه، خداوند من عافیت داد، وقد حولت ایالی من منزلی، حالا میخوام عمل کنم به عهدم، ایالم از منزلم بردم، میخوام خانه رو بفروشم، الى قبت فی خراب الانصار، یه محله مخروبه بوده است و سرپوشیده بوده، میگه قبت فی خراب الانصار، وقد حملتو کل ما املک، هر چه دارم همه رو جمع کرد، فانا با یه اداری، خانم میخوام بفروشم، و جمیع ما املک، همه رو بفروشم، فاتصدق بهی. فقال ابو عبدالله، امام ببینید چه راه حلی بهش نشان داد، انطلق و قوم منزلک، خیلی خوب برو قیمت کن، و جمیع متاعک، قیمت کن، و ما تملک، هر چه داری به قیمت عادله، قیمت عادله روز باشه، نه قیمت های قرار دادی این اون، و عرف ذالک، و عرف ذالک یعنی همه این رو ببین سرجمش چی میشه. ثم و اعرف، و اعرف، و اعرف ذالک یعنی مجموع این قیمت رو بشناس، این چقدر میشه. ثم امد یعنی توجه کن، الى صحیفت بیزا، یک کاغذ سفیدی به دستت بگیر، فکتب فیها جملتا ما قومتا، تمام آنچه تقویم کردی بنویس. ثم منظر الى اوسق الناس فی نفسک، یه آدمی کاملا محل اعتباری پیدا کن، فدفع الیه الصحیفه، این نامه رو دست او بده، و اوصی، وصیش کن، وصیت به او کن، و مره، امر کن او را، ان حدث بک حدث الموت، ان یبیع منزلک، اگر حادثه مرگ پیش آمد منزل تو رو بفروشه، و جمیع ما تملک، فیتصدق بهی انکا. خب معنیش این شد، اینو در حیات لازم نیست، می شود این رو مطابق قواعدم کرد، به علت اینکه نذر کرده صدقه بده، امروز مانع داره، نمیده، فردا میده، بالاخره عمل به صدقه و عهد باید بشه، منتها اگر امروز موانعی بود، اینکه زندگیش متلاشی میشه، زن و بچهش متلاشی میشن، امروز عمل نکن، فردا عمل کنه، بالاخره عمل به عهده. بله، اجازه بدید من بقیه رو بخونم. ثم مرجع الى منزلک، از اون قبه خراب الانصار حساس کشی کن، بیا منزلت، و قم فی مالک، از اموالت هم استفاده کن، الا ما کنت فیه، مانند سابق، فکل انت و ایالک، مثل و ما کنت تأکل، مانند سابق از اموالت استفاده کن. ثم منظر، بعد نگاه کن هر چه صدقه میده رو یه کاغذی بنویس، این کاغذ هم بده دست اون وصی، بگو اینو کم کن ازش. معنیش اینه تدریجاً هم اگر میتوانی خودت در حال حیات بده، به صورتی که زندگیت متلاشی نشه. ثم منظر کل شیء تصدق بهی فیما تستقبل، در آینده هر چه صدقه میدی، من صدقتن او صلت قرابتن صله رحم او فی وجوه البر کار خیر، فاکتب ذالک کله و احصهی، اینا را همه بنویس و احصا کن. فاذا کان رأس السنه، سر سال که میشه، برو این دست خط رو بده به اون وصی. فانطلق الی الرجل الذی اوصیت الیه، برو پیش او، فمره ان یخرج الیک الصحیفه، بگو اون کاغذ رو بیار. کاغذ میاره، اینا را زیرش بنویس، ازش کم کن. ثم اکتب فیها جملت ما تصدقت، همه اون صدقات رو بنویس. و اخرجت من صدقت او بر فی تلک السنه، هرچی اخرجت یعنی خارج کردی از مالتو، پرداختی هرچی در اون سال پرداختی. ثم افعل ذلک فی کل سنه، هر سال این کارو بکن، حتی تفی لله به جمیع ما نظرت فیه، تا وفا کنی. اینجا نظر میگه، صدرش عهد بود، معلوم میشه اینا رو به هم اطلاق میکنن. حتی تفی لله، اب نداره، به جمیع ما نظرت فیه و یمقا لک منزلک و مالک انشاءالله. در واقع امام، اون زلشم بخونم بعد یه توضیح بدم. قال فقال الرجل، اون مرد چی گفت؟ فرجت عنی ابن رسول الله جعلنی الله فداک، کار بر من آسان کردی، راه به من نشان دادی، خداوند مرا فدای تو کند. این در واقع یه راه جمع عقلانی هست. دو راه جمع امام بهش نشان داده، عقلانی، که جمع کنه بین حق به اصطلاح نفقه خور، زن و بچه و زندگی خودش، و اون حق اللهی که به وسیله چیز حاصل شده، به وسیله عهد حاصل شده. یه راه جمعش این است که حالا تو خود دستی از این استفاده کن، بذار صدقه، یه خود تأخیر بیفته، چند سال بعد به عهدت وفا میکنی، جمع میکنی بین حقوق ایال و بین حق الله. راه دیگر جمع این است که تدریجاً از درآمدها بده تا به اندازه جمعی اون مال بشه، که جمع کرده باشی بین حق الله و بین حق العیال. این دو راه امام به اون نشان داد. فایده ای که این حدیث داره این است که بعضی جاها هست ما میبینیم بعضی از نذرها، عهدها، اینها قابل عمل نیست، فورا نمیتونیم حذفش کنیم. اگر راه جمعی داشته باشد، به سراغ راه جمع بریم، اشکالی نداره. ولی آنچه ما از این حدیث میخواییم این است که امام سفت گرفتن که وفای به این عهد کن، خیلی محکم. این یه روایت صحیحه معتبر دلیل بر وجوب وفای به عهد علاوه بر روایات و آیاتی که دیروز اشاره کردیم. این رو هم ضمیمه کنید به اونا. بله، امام جمع بین الحقین میکنه، به وسیله جمع بین الحقین هم به نزع عمل شده هم به حق الناس عمل شده، جمع بین هما شده. علاوه بر این باز تکمیل کنم این امر دوم که دیروز گفتم، اجازه بدید. بسیار خوب، باشه، بسیار خوب، بسیار خوب. ما میگیم این جمع حکم عقله، عقل میگوید در اون جایی که تعارض حقوق شد باید یه راه جمعی بین حقوق پیدا بکنی. این یه راه عقلانی است که امام تعبدی نیست، یه راه عقلانیه. و اما حال یه بحث دیگری، اون بحث اخلاقیه، اون نه این است که حرامه، بحث اخلاقیه. انسان میتونه تمام اموالش رو در حیات خودش وقف کنه، میگن همم میگن، منتها این خلاف اخلاقه. به ما فرمودن اگر میخوای یک کاری بکنی اضرار به ورثه نزن، اگر میخوای وصیت کنی سلس، اگر در حیاتت میخوای ببخشی سلس، اگر وقف میکنی در حیاتت سلس. یه مسئله اخلاقیه و الا حرام نیست. اجازه یک، شما یک، یه بار حق داری سوال کنی. ابن ادریس باید روحش حاضر کنی ازش سوال کنی. ما چیکار به ابن ادریس داریم؟ برادر، ما روایات رو خبر باید حجت میدونیم، منحصر به این خبرم نیست. بگذارم اضافه کنم اینم که خودتون مطالعه کنید، ما سه تا باب در مستدرک الوسائل داریم که اونها روایات وجوب وفای به عهد درش جمع شده. روایات وجوب وفای به عهد، یکی باب ششم از همین ابواب مشابه، جلد 16 مستدرک، باب ششم. یکی باب 18، یکی باب 19. در این سه باب روایاتی راجع به وجوب وفای به عهد آمده، ولی قسمتی از این روایات روایات اخلاقیه، وجوب ازش استفاده نمیشه، قسمتی میشه قسمتی ازش استفاده نمیشه، جنبه اخلاقی داره، قابل حمله بر استحبابه. علا کل حال ما فعلا، بسیار خوب، ما فعلا نمیخواهیم وارد شرح کامل مسائل عهد بشیم و این مقدارم که من میگم واقعا درش کفایت هست. این امر دوم بود که من تکمیلش کردم. و اما امر سومی که دیروز اشاره کردم و بگذارین، آیا احکام عهد شبیه احکام نذره یا شبیه احکام یمینه؟ غالبا گفتن شبیه احکام یمینه، هم فقهای شیعه هم فقهای اهل سنت، ولی بعضی ها گفتن شبیه احکام نذره. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم عمومی نداریم که ان العهد کالنذر، ان العهد کالیمین، هیچ طرفش عمومی نداره. خب وقتی عمومی نداره ما نمیتونیم بگیم در همه چیز ملحق به یمینه، در همه چیز ملحق به نذره. فی کل بابین دلیل خاص رو نگاه میکنیم، میریم جلو، دنبال یه قاعده کلی نمیتونیم باشیم چون قاعده کلی دلیل نداره. اینم امر سوم بود. اما امر چهارمی که امروز سراغش بریم، آیا در متعلق عهد، بله الان همین که میرسیم، همین امر چهارم، پنجم، ششم، هفتم، همش نگاه به دلیل خاص داریم میکنیم در هر چهار تا. در امر چهارم این است که آیا در متعلق عهد لازم است رجحان باشه مثل نظر، شبیه نظره، در خصوص اینجا نه کلی، یا نه مثل یمینه که در مباحاتم جاریه، قسم در مباح هم اشکالی نداره اگر خود با عمل کن، والله بالله سر ساعت فلان خواهم آمد، با عمل کن، ولو مباح هم باشه. آیا در مسئله عهدم همینه؟ خیلی از آیون میگن بله مباح هم باشه، عیب نداره، ولی ما شبه دروس و کسانی که مانند دروس شهید فتوا دارن، ما میگیم باید یه رجحانی باشه. چرا؟ چون تو ماهیت صیغه عهد رجحان افتادی. عهد الله، من با خدا عهد کردم که چی؟ که امروز قبل از نهار مثلا فلان میوه رو بخورم، یه امر مباح. با خدا عهد کردم یعنی چه؟ اصلا معنا نداره. با خدا عهد کردم که امروز غذای من فلان غذا باشه، امروز برای تفریح کجا برم، با خدا عهد کردم. چه عهدی با خدا؟ چیزی که با خدا عهد میکنیم باید یه چیزی خدایی باشه. با خدا عهد کردم نماز شب بخونم، با خدا عهد کردم صله رحم به جا بیارم، با خدا عهد کردم فلان مکروه ترک کنم، با خدا عهد کردم فلان واجب به جا بیارم، مستحب به جا بیارم، با خدا عهد کردم مباح به جا بیارم. آخه معنی نداره. ما میگیم چرا شما خود محتوای عهد رو نمیگیرید، میرید سراغ این ور اون ور. عهد با خدا باید یه چیزی باشه که الهی باشه. عهد کردم با خدا امروز نمیدم نهار چرم فران غذا بخورم، میخندم مردم، میخندم. اجازه بده حرف من رو دقت کنید، این مهمه، اونا معلومه، اونا معلومه آقا جون، اونا معلومه، در اصول گفتیم فرق بین موضوع متعلق گفتیم واضح. خلاصه در اینجا ما میگیم وقتی قسم غیر از اینه، قسم به خدا میخوری اما با خدا عهد نمیکنی، والله بالله به رفیقت میگی سر ساعت میام، با رفیق داری یه پیمانی میبندی، با خدا پیمان نمیبندی، به خدا قسم میخوری ولی با خدا عهد نمیکنی. اما در مسئله عهد میگی عهد الله، علی عهد الله. وقتی نام خدا رو میبری که عهد الهی، عهد الهی باید یه چیز باشه که الهی باشه، خدایی باشه. لازمه، لازمه، معنی نداره عهد. بله شرطه، باطل غیر از اون. چرا نظر میگیم باید قصد قدرت توش باشه؟ چون میخواد یه چیزی رو هدیه کنه به پیشگاه خدا. خداوند من این مباح رو به پیشگاه تو هدیه کردم، مسخره است. اینم بگه خدا یا با تو عهد بستم که امروز نهار فلان غذا رو بخورم، مسخره است. ما میگیم تو مفهوم افتاده، به عبارت طلبگی خودمون قضا یا قیاسات ها معها، دلیل دیگری نمیخواد. این چهارم، بریم سراغ پنجم که نتیجه چهارمه. آیا قصد قربت در عهد شرط است مثل نذر، یا شرط نیست مثل یمین. ما میگیم قصد قربت در عهد شرط. حالا ادهی از آقایون نگفتن، ما تعجب میکنیم چرا نگفتن. دلیلش این است که وقتی یه مسئله الهیه با خدا پیمان میبندی، معنیش این است انگیزه الهی داری. نمیشه طبق هوا و هوس من یه چیز راجعی رو با خدا عهد ببندم. قسم به خدا میخورم با زید عهد میبندم، قسم میخورم که با زید امروز بنشینم سر یه سفره، با زید دارم یک پیمانی میبندم. مباهه، به خدا قسم میخورم، با خدا عهد نمیبندم. او هیچی، اونجایی که متعلق یمین عبادت، خاصیت متعلقه. صحبت این از خاصیت یمین قصد قربت نه، ذات یمین توش قصد قربت نی، اما ذات هدیه به پیشگاه خدا، تملیک که در نظر است، یا معاهده با خدا. بنده چیزی که با خدا عهد و پیمان میبندم باید یه امر راجعی باشه، باید الهی باشه، باید انگیزه خدایی باشه، باید قصد قربت باشه. توجه کرد؟ قصد تقرب الالله، من میخوام با این عمل به خدا نزدیک بشم. قصد خدا حقیقتش اینه، امر مقدمه است. توجه در ایشون میخلاف هسته، من دارم دلیل عقلی قاطع میارم، شما به اصل مال شک تمسک میکنیم. شک ما نداریم که اصل جاری بکنیم، یقین داریم که عهد با خدا بدون رجحان و بدون انگیزه الهی ممکن نیست. تو ماهیت عهد الهی هم رجحان افتاده، هم تقرب الالله. خب این آقای پیر مردی که آمد نز کرد اینا رو صدقه بده، این آفانی الله قصد قدرت نداشت، خب قصد خدایی داشت. اگر خدا به من عافیت بده، من همه رو در راه او میدهم، خب حتما قصد قدرت توشه، واضحه. اینم امر پنجم. پس امر چهارم رجحان در متعلق بود، امر پنجم چی؟ قصد قربت لازم بود. و اما امر ششم، داریم نزدیک به نظم میشیم، اما همه چیزش مثل اونی، ولی داریم نزدیک میشیم. باطلعی به عنوان ریا بده، بله. و اما بچهش هم به قصد قربت میتون بده، بله. و اما اجازه بدید من میخوام به یه جایی برسم. چی؟ قصد قربت در خیلی چیزا، در وقف قصد قربت شده عبادته؟ بله عبادته. من شما خیال میکنید عبادت فقط نماز روزه، وقف قصد قربت میخواد، نذر قصد قربت میخواد. اینه که همه قبول دارن، وقف و نذر رو که همه قبول دارن. حالا ما آمدیم گفتیم عهدم قصد قربت میخواد مثل نظره، داریم شبیه به نظر و نزدیک به نظر میشیم، منتها دونه دونه دلیل عام نداریم، دونه دونه دلیل میاریم. و اما امر ششم، ما در باب نظر هم معتقدیم روایاتی که قصد قربت میگه علل قاعده است، یه تعبد نیست. تو ماهیت نذر کردم لله علی، تو ماهیت شرجحان قصد قربت افتاده، تو ماهیت همش همونه. یقین داریم برادر، یقین داریم تملیک به خدا بدون رجحان نمیشه، تکرار نکنید. یقین داریم، شما میگه اصل از مال شکه. من یقین دارم وقتی میگم خدای این ملک تو کردم، یعنی میگم زود پیش از نهار یه پرتقال میخورم، این تمدیگ به تو کردم. این که خنده داره، باید کار الهی باشه. کاری که الهی شد قصد قربتم میخواد. و اما ششم، اجازه بده جلو بریم، این بحث رو میخوام امروز تمامش کنم. و اما ششم این است که آیا اشتراط اذن پدر و اذن زوج در قسم هم هست، در عهدم هست یا نه؟ اگر مزاحم حق زوج باشد یا پدر، خب معلوم این که باید شرطه. اگر عهدی میکند که مزاحم حق زوجی، عهدی میکند که مزاحم حق پدره، اینجا که بحث نیست، هیچ کس هم بحث نداره. اما عهدی میکند که مزاحم نیست، عهد کرده است با خدا که از اموال شخصی خودش چیزی در راه خدا بدهد، عهد کرده با خدا که یک ختم قرآن به جا بیاورد و امثال ذلک، آیا در این عهد از شرط یا نه؟ ما هیچ دلیلی بر اعتبار اذن والد و زوج نداریم الا این که بیاید اینجا رو هم بگید عهدم مصداق یمینه. یادتون لابد هست که در نظر آمدیم روایاتی آوردیم، گفتیم این روایات میگه نظر مصداق یمینه و یمین منصوص بود که اجازه پدر و اجازه شوهر لازمه. چون اونجا منصوص بود نظر هم مصداق یمین کردیم و گفتیم که بعد ما قبول نکردیم، گفتیم استعمال عام از حقیقت است و حالی یه جا دو جا ده جا استعمال شده باشد دلیل نیست که وقتی میگن یمین شامل نظر هم بشین. یمین قسمه، حلفه، غیر نظره. در باب عهدم همین دلیل و همین جواب هست. دلیل بیاریم بگیم در روایات به یمین، ببخشید در روایات به عهد یمین گفته شده یا نذر گفته شده. و چون اطلاق نذر و یمین بر اینها شده، بنابراین اجازه پدر و اجازه همسر لازم داره. جواب این است که اولا اطلاقش خیلی کمه در اینجا نسبت به نذر، و ثانیا استعمال هم از حقیقت است و ما نمی توانیم با استعمال یه جا دو جا پنج جا بگیم حقیقت یمین عام است و عهد را هم شامل می شود. خب این تا به اینجا امر ششم. بنابراین این که امام فرمودن الاقوا این که اجازه پدر و شوهر شرط نیست در عهد، کاملا درسته، کاملا با این فتوای امام موافقیم که اجازه پدر در این جاها شرط نیست، مگر اونجایی که مزاحم باشه. اجازه شوهر شرط نیست مگر اونجایی که اونجا نه تفصیل نداره، ولی معلومه واضحه. اون چون واضحه دیگه احتیاط به ذکر نداره. اگه مزاحم باشه که خب همه میگن چی؟ اقوا برای این که فتواست، منتها بعضی ها ملحق دانستن چیز رو، عهد رو به یمین یا به نظر، بنابراین آمدن اون شرط آوردن. و اما هفتم راجع به کفاره است، آیا کفاره قسم دارد یا کفاره نذر؟ کفاره نذر که می دانید کفاره شهر رمضان، یعنی تخییر بین 60 روز روزه یا 60 اطعام مسکین یا عتق رقبه. الان که رقبه ای وجود ندارد، تخییر بین اون دوتا میشه، فقط همون دوتا. کفاره جمع اما همین میگیم، میگیم کفاره جمع باید هر سه رو بده، حال یکیش وجود نداره، همون دوتا رو قناعت میکنه. در اینجا آیا کفاره عهد هم کفاره نذر مثل کفاره شهر رمضانه یا مثل کفاره یمینه؟ کفاره یمین چیه؟ اطعام 3 ایام، اطعام 10 مساکین، من اوسط ما تطعمون لیکم او کسوتهم او تحریر و رقبه و من لم یجد فصیام مترتبه. اول یا اطعام 10 مسکین یا کسوت 10 مسکین یا اطعام رقبه، اگر اینا نشد صیام 3 ایام. آیا اینه یا اونه؟ ما روایات متعدد در باب 25 داریم، بعضیشو من بخونم، بقیهشم خودتون مطالعه میکن. اون یه بحث دیگریه، قاطیش نکنید. بله، اگر عاجز شد تنزل پیدا میکنه. این باب 25. حالا اون یه بحث دیگری اینجا نیارید، خواهش میکنم. از کردم باب چندم؟ باب 25. اجازه بفرمایید، در وقت تمام میشود. خب من حدیث یکم، این حدیث ها کوتاهه. باب 25 حدیث 1، حدیث علی ابن جعفر انخی قال، علی ابن جعفر میگه از برادرم موسی ابن جعفر، سألتو عن رجل آهد الله فی غیر معصیه، عهد الهی کرد غیر معصیه، ما علیه الم یفه لله به عهده، اگر وفا نکنه چی کنه؟ قال یعتق رقبه او تخییره، نه ترتیب، او یتصدق به صدقه او یصوم شهرین متتابعین. بله، یتصدق به صدقه، این منصرف به همون اطعام مسکین میشه، به قرینه یک نفر. کدام یتصدق به صدقه؟ یعنی 60 به قرینه صوم شهرین متتابعین. و حدیث ابی بصیر 2، انا احدهما قال من جعل الله، من جعل علیه عهد الله و میثاقه فی امر لله فی اطاعه، این شاهد عرایض قبلمه، فی امر لله فیه طاعه، یعنی عهدش یک کار الهیه نه یک کار مباح، فهنسه شکست اون عهد الهی را، فعلیه عتق رقبه او صیام شهرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا. نداره. حدیث 4 هم همین مضمونو داره. بنابراین بحث های ما درباره عهد در این 7 نکته تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.